سلام و خوش آمدید. ساعت 11 است و از رادیو آزادی من مصطفی زرخی با شما هستم. در صدر گزارش ها در مورد لغو شدن ملاقات میان دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میشنوید. گزارش هم داریم از شکل گیری ائتلاف بین‌المللی در برابر گروه دولت اسلامی. همچنان مطبوعات کابل را مرور میکنیم. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را میشنویم از فریبا واحدی.
سرخط خبرها، دومین محکمه علنی متهمین رویداد پغمان هم اکنون جریان دارد. شب گذشته 32 فایل راکت از آن سوی خط دیورن بر ولایت کنر پرتاب شده و کنفرانس بین المللی در مورد بحث روی تهدید گروه دولت اسلامی امروز در پاریس برگزار می شود. تفصیل خبرها، دومین محکمه علنی متهمین رویداد پغمان امروز آغاز شد و همکنون نیز جریان دارد. سارنوال معظف ولایت کابل همین حالا اعترافات متهمین را در حضور محکمه استیناف ارائه می کند. پیش از این 7 تن از متهمین قضیه پغمان در جلسه علنی محکمه ابتدایی کابل محکوم به اشد مجازات یعنی اعدام شدند. قبل از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز از قاضی القضات کشور خواسته است کاملین این جنایت را به اشد مجازات محکوم نماید. پلیس کابل گفته است که تلاش ها به هدف گرفتاری 3 تن از متهمین دیگر رویداد پغمان با جدیت جریان دارد. بیش از 10 فرد مسلح ملبس با لباس پلیس حدود 3 هفته قبل موتر چند خانواده را که در ولسوالی پغمان از یک محفل عروسی به سوی خانه هایشان در حرکت بودند متوقف کرده، زیورات و لوازم آنها را از نزدشان گرفتند و سپس بر زنان این خانواده ها تجاوز کردند. مسئولان امنیتی کنر میگویند که شب گذشته بار دیگر 32 فایر راکت از آن سوی خط دیورن بر ولسوالی های شیگل و دانگام این ولایت پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه اصابت این راکت ها یک غیر نظامی زخمی شده است. به اساس معلومات مسئولان امنیتی کنر از آغاز امسال تا کنون بیش از 6000 راکت بر ولایت شرقی کشور از خاک پاکستان پرتاب شده که سبب کشته و زخمی شدن ده ها تن شده است. مسئولان پهنتون ولایت بلخ میگویند پروسه عقض امتحان کنکور شبانه امروز در این ولایت آغاز شد. گفته می شود که بیش از 4800 تن از فارغین صنوف 12 در این امتحان اشتراک کردند. مکمل الکوزی رئیس پهنتون بلخ در صحبت با رادیو زدی گفت 700 تن از اشتراکنده ها در این امتحان را دختران تشکیل می دهند. وی گفت که از میان تمامی اشتراکندگان تنها 2000 نفرشان به 6500 در پهنتون ولایت بلخ جذب خواهند شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به برخی از نویسندگان، شعرا و ادیبان کشور مدال‌های عالی دولتی را تفویض کرد. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است رئیس جمهور کرزی این مدال‌ها را دیروز در یک مراسم خاص بعد از تقدیر از کار، فعالیت و خدمات تعداد از فرهنگیان کشور با آنان تفویض کرد. گفته می‌شود که در این مراسم برای 47 شخصیت فرهنگی کشور مدال غازی میربچه خان داده شده است. با نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 74 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 555 افغانی. خبرهای جهان را تا لحظات بعد میشنوید. کنفرانس بین المللی در مورد بحث روی تهدید گروه دولت اسلامی امروز در پاریس برگزار می شود. قرار است مقامات ارشد از 26 کشور در این نشست اشتراک کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که سفرش را به شرق میانه به پایان رسانده هم در این کنفرانس بین المللی حضور خواهد داشت. کری تلاش کرد تا حمایت کشورهای عربی را در مبارزه با گروه دولت اسلامی به دست آورد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که چندین کشور عربی پیشنهاد کردند که حمله‌های هوایی را علیه جنگجویان دولت اسلامی انجام خواهند داد. گروه دولت اسلامی در حال حاضر بخش‌های بزرگ از عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارند. وزیر دفاع اوکراین میگوید که برخی از کشورهای عضو ناتو به هدف مبارزه علیه جدای طلبان طرفدار روسیه به کیف سلاح فراهم میکنند. والی هلتی با آنکه از این کشورهای ناتو نام نبرد دیروز در یک نشست خبری در کیف گفت که با سران ناتو روی نیاز به اسلحه در جلسه‌ای که در 4 و 5 سپتامبر در ویلز برگزار شد بس کرده است. ما در عقب دروازه‌های بسته که رسانه‌ها حضور نداشت روی نیازمندی به اسلحه بس کردیم. نام کشور خاصی را گرفتن نمی‌توانیم، اما حقیقت همین است که اسلحه در راه است و این را من رسما تایید می‌کنم. پیش از این مقامات ناتو گفته بودند که این سازمان به اوکراین سلاح نخواهد فرستاد، اما گفته شده بود که ممکن است کشورهای عضو ناتو به گونه انفرادی در این مورد اقدام کنند. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به فرستادن سرباز و تجهیزات به شرق اوکراین متهم کردند، اما روسیه این اتهامات را رد می‌کند. فردریک رانفلد صدر اعظم سویدن میگوید پس از آن که ائتلاف رازگرای او در انتخابات پارلمانی به مخالفان چپگرا به رهبری سوسیال دموکرات باخت، از سمتش استعفا میدهد. رانفلد به هوادارانش در استکهلم ناوقت دیروز گفت که بایس رهبر حزب محافظه‌کار اعتدال نیز سال آینده کنار خواهد رفت. با شمارش 90% آرا، نتایج رسمی اولیه نشان میدهد که حزب سوسیال دموکرات سویدن به رهبری استیفن لوئن 43.7% و حزب به رهبری صدر اعظم رانفلد 39.4% آرا را از آن خود کردند. حزب رانفلد از 8 سال به این طرف در قدرت بوده است. الیزابت دوم ملکه بریتانیا میگوید مردم اسکاتلند پیش از رای دادن برای آزادیشان باید در مورد آیندهشان با دقت فکر کنند. قرار است مردم اسکاتلند در 8 سپتامبر در یک همه‌پرسی اشتراک کنند و تصمیم بگیرند که اسکاتلند آزادیش را به دست بیاورد یا اینکه بخش از بریتانیای کبیر بماند. ملکه الیزابت 88 ساله دیروز در حال بیرون شدن از کلیسای نزدیک محل اقامتش در اسکاتلند گفت امیدوار است که مردم در مورد آیندهشان با دقت فکر کنند. منابع نزدیک به خانواده شاهی در بریتانیا میگویند بر اساس قانون اساسی ملکه در امور سیاسی این کشور بی‌طرف است و همه پرسی را موضوع مربوط به مردم اسکاتلند می‌داند. و خبر از جهان ورزش، ایالات متحده پنجمین عنوان قهرمانی جهانی بسکتبال را به دست آورده است. آمریکایی ها دیروز با بردن تیم بسکتبال سربیا این لقب را از آن خود ساختند. مسابقه نهایی دیروز در شهر مادرید با نتیجه 129 در برابر 92 به نفع آمریکا به پایان رسید. هزاران تن از هواداران تیم سربیا این بازی را از طریق صفحه های بزرگ در بلگراد پایتخت این کشور و همچنان شهرهای دیگر تماشا کردند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرسته کامل تر گزارش ها. لغو ملاقات میان دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، یک سخنگوی تیم تحول و تداوم.
قرار بود که هر دو نامزد انتخاباتی اصل روز با هم دیدار داشته باشن، اما اظهارهای بی‌موعد و بی‌جای آنها باعث آن شد که این ملاقات انجام نگیرد.
تا لحظات دیگر نظر تیم اصلاحات و همگرایی را نیز میشنوید. مردم از نامزدان چه میخواهند؟
باید از بلیاد خدا بلیاد قرآن کوشش کنه که با توافق برسه.
همین کاندیدای محترم میگم از همین افغانستان، همین مردم افغانستان دیگه ذله شده از لیست از همین دو کاندید. ما رأی دادیم، ما کار بسیار اشتباهی کردیم به شما رأی دادیم.
همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان میشنوید که صدر اعظم بریتانیا میگوید گروه دولت اسلامی باید گام به گام نابود ساخته شود.
Step by step we must drive back, dismantle and ultimately destroy ISIL.
و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی ورزش و مربای مرچ را خواهید شنید.
الا بچیم، عمرت برابر عمر انتخابات دراز و کشاله دار شود.
ملاقاتی که قرار بود دیروز میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی انجام شود لغو شد. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید تاکید تیم اصلاحات همگرایی بر خواستایی که با قانون اساسی در تضادند باعث لغو این ملاقات شد. اما تیم اصلاحات همگرایی چی میگوید؟ همه اینها را در این گزارش از فرشتن نگاه بشنوید.
تیم تحول و تداوم میگوید ملاقات پلان شده میان دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان به خاطر خواستهای تیم اصلاحات و همگرایی که با قانون اساسی در تضادند لغو شد. طاهر زهر سخنگوی این تیم میگوید تلاش ها برای حل اختلافات میان هر دو تیم انتخاباتی دیروز به نتیجه ماند. آقای زهر در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
هنوز هم برای تیم تحول تداوم و برای ملت افغانستان قانون اساسی خط قرمز است. با آسانی نمیتوان قانون اساسی را تغییر داد. به لحاظ قرار بود که هر دو نامزد انتخاباتی اصل روز با هم دیدار داشته باشند، اما اظهارهای بی‌موعد و بی‌جای آنها باعث آن شد که این ملاقات انجام نگرد.
و یفزود نمایندگان ایالات متحده و ملل متحد برای اثرگیری مذاکرات میان هر دو تیم انتخاباتی تلاش دارند. به گفته وی در این میانجیگری سفیر امریکا در کابل، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و دفتر معاونت سازمان ملل در کابل شاملند. با آنکه تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی مذاکرات میان دو تیم انتخاباتی را ناکام میخواند، اما تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ادعا میکند که روی صلاحیت های رئیس اجرایی با تیم رقیب به توافق رسیده است. به گفته این تیم تنها دو مورد اختلافی میان هر دو تیم باقی مانده که تا هنوز روی آنها موافقه صورت نگرفته است. فضل رحمان اوریا سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید
دو مورد اختلاف اساسی هنوز باقی مانده. یک در مورد نحوه اعلان نتایج انتخابات و دوم هم میکانیزمی که بر بنیاد آن باید هر دو تیم در دولت وحدت ملی نقش مساوی و فعال داشته باشه و قرار بود که به خاطر حل این اختلافات هر دو رهبر امروز نشست داشته باشه که متاسفانه در دقیقه 90 از طرف تیم تحول و تداوم این نشست منتفی شد.
بانک تیم اصلاحات و همگرایی ادعا می کند که روی صلاحیت های رئیس اجرایوی در ساختار حکومت وحدت ملی و خواستشان که رئیس اجرایوی باید رهبری کابینه را نیز به عهده داشته باشد با تیم تحول و تداوم موافقه صورت گرفته، اما تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی تاکید می کند که این خواست تیم رقیب خلاف قانون اساسی بوده و آن را نخواهند پذیرفت. این در حال است که رئیس جمهور کرزی نیز روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری با هر دو کاندید ملاقات کرد و از هر دو کاندید خواست که روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به یک نتیجه برسند. رئیس جمهور کرزی همچنان در نشست شورای علما گفت که فضای خوب میان دو کاندید برای دست یافتن به یک تفاهم و همکاری وجود دارد و تا یک یا دو روز آینده این دو نامزد به یک توافق نهایی دست خواهند یافت.
گزارش بوده از فرشته نگاه. و تا لحظات دیگر میشنوید که روند تکنیکی تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه پایان یافت. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. ما اکنون بشنویم که مردم عادی از دو نامزد ریاست جمهوری چه تقاضاهایی دارند.
از پیام های شما
به حساب رئیس جمهور خود کاندید کردن یا قطعا در فکر افغانستان نیستن؟ چرا اگر در فکر افغانستانی بودن کنر پاکستان زده میره؟ آیا امون ملک ماست یا نیست؟
بنده بشیر احمد از شهرک باریکا ولسوالی بگرام ولایت پروان. خواست ما از هر دوی کاندیدای محترم همیست که به هر چی آجلتر هر چی میتونن زودتر با سرنوشت کشور بازی نکنن، با سرنوشت ملت بازی نکنن. ملت افتاده است، بیچاره است. بس از بلیاد خدا بلیاد قرآن کوشش کنه که با توافق برسه.
خواهش می‌کنم که همین نفرایی که انتخاب و قبول نداره یک نفر دیگر از بجایش تعیین کنیم. به مردم افغانستان که زیاد است فهمیده، از او هم فهمیده تر است.
یک روز، یک لحظه، یک ثانیه که همین موضوع انتخابات و عقب میسته باور کنیم که به هزاره میلیون ها انسان افغانستان صدمه روحی ها وارد شده.
رادیو آزادی، همی کاندیدای محترم میگم از همی افغانستان، همی مردم افغانستان دیگه زله شده از لیست از همی دو کاندید. ما رأی دادیم، ما کار بسیار اشتباهی کردیم به شما رأی دادیم.
استاد جمعگل محمودی است، یک تن از محسنی میپانتین هرات. خواهش ما از کاندیدای محترم یستی پاوند قانون و چیزی که قانون میگه به قانون عمل کنن تا که بتونن با آینده قانون بر کشور افغانستان مضبط بگرانن. قابل قانون عمل نکنن باز هیچ وقت قانون سر ملت تجدید کردن نمیتونن دیگه.
تشکر از شما و به این شماره ها به ما پیام بفرستین. 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38. تشکر که رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. یادآور میشم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را نیز بشنوید. اکنون بشنویم که روند تکنیکی تفتیش 100% آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه پایان یافت. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نهمین نشست علنی ابطال آرا گفت که به‌زودی نتایج تفتیش آرا را جهت بررسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌فرستند. آقای نورستانی همچنین گفت که اگر دو نامزد ریاست جمهوری به توافق سیاسی برسند یا نه، کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون نتیجه انتخابات را اعلام خواهد کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از هفته‌ها انتظار، بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که راوند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته است. احمد یوسف نورستانی روز یکشنبه در نهمین جلسه علنی ابطال آرا گفت روند تفتیش با شفافیت کامل به پایان رسیده و انقریب نتیجه آن را برای بررسی در اختیار کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار می‌دهند.
مراحل تفتیش به خیر به پایان رسید. همه این نتایج یا در آخر امروز یا اول روز فردا به کمیسیون شکایت انتخاباتی روان میکنیم.
آقای نورستانی در نهمین و آخرین جلسه علنی ابطال آرا همچنان گفت از جمله 405 محل رایدهی که به خاطر داشتن مشکلات فنی به بررسی مجدد فرستاده شده بود، 44 محل معتبر شناخته شده، 85 محل به شمارش مجدد رفته و 276 محل دیگر باطل اعلام شده است. آقای نورستانی دلیل ابطال آرا را عدم موجودیت یا سفید بودن لیست رایدهندگان، مشکل در اوراق رایدهی، صفر بودن آرا در صندوق‌ها و برخی مشکلات دیگر عنوان کرد. روند تکنیکی تفتیش 100% آرا در ماه سرطان امسال با اساس توافق نامزدان ریاست جمهوری با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا آغاز گردید. از سوی دیگر نامزدان ریاست جمهوری در روند سیاسی روی ایجاد حکومت وحدت ملی با هم گفتگو میکنند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید رسیدن و یا نرسیدن کاندیدان به یک توافق نهایی هیچ تاثیر بالای اعلام نتیجه انتخابات ندارد. رئیس این کمیسیون میگوید که آنان مکلفند تا پس از بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی نتیجه انتخابات را مطابق قانون اعلام کنند.
هیچ اثرگذاری بالای کمیسیون نداشت. ما کار خود پایان رساندیم. اینا اگر اینا به تفاهم رسیدن کار بسیار نیک است. کمیسیون مجبور و مکلف است که نتایج اعلان بکنه. اینه بفهمن که یک کمیسیون مستقل است، کمیسیون ملی است و وقتی که انتخابات میشه باید نتایج اعلان شود.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال از پایان یافتن روند تکنیکی تفتیش 100% آرا از این کمیسیون خبر میدهد که تیم اصلاحات و همگرایی بارها گفته است که نتیجه اعلام شده از این کمیسیون را نمیپذیرند. اما در این حال تیم تحول و تداوم گفته است فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برایشان قابل قبول بوده و خواهان هرچی زودتر اعلام شدن نتیجه انتخابات هستند. هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از زمان دقیق اعلام نتایج انتخابات چیزی نگفتند، اما مردم انتظار دارند تا این کار هرچی عاجل انجام شود.
و پیشتر از بغلان بشنویم که بازار کارخانه های تولیدی در این ولایت سرد شده. طولانی شدن پروسه انتخابات گفته می شود که دلیل اصلی آن است. همچنین سردرگمی در مورد انتخابات بهای خانه و زمین را در بغلان پایین آورده. پیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان در مصاحبه تلفنی پرسیدم که بازار کار کدام کارخانه های تولیدی در بغلان مشخصا از رونق افتاده.
تقریبا در ولایت بغلان بیشتر از 30 کارخانه کوچک تولیدی وجود داره که همه اینها تقریبا تولیداتشان به نیم کاهش یافته و اینها میگن که دلیلش اینمی است که به درازا کشتن انتخابات است و مردم علاقه چندانی به کاروبار تعمیراتی ندارن، به بعض موضوعاتی که این ارتباط میگیره به فروشات از و ندارن، به این دلیل تولیداتشان کاهش آمده و زیانهای بزرگی متحمل شدن.
اگر مشخصا چند مثال برای ما شنونده ها بگویی که این کارخانه ها معمولا چه تولید میکنن؟
مثلا کارخانه های پایپ سازی، پایپ هایی که در تعمیرات به کار میاد کاملا تقریبا دو به رکود است، و کارخانه موزاییک یا سنگ های زینتی که میسازن، همچنین بلوک سازی، این چیزا که هستن کارهای تعمیراتی هستن که مواد تعمیراتی تولید میکنن، اینها زیانهای بیشتر را متقبل شدن نسبت به بعضی کارخانه های دیگه که در اینجا هستن. اینجا اقسام و انواع کارخانه مثل دیگسازی هست، بیلسازی هست، دیگه امثال از یا چیزهای هست، کارخانه های هست اینجا که همهشون تقریبا با مشکل مواجه شدن سر یعنی این موضوع بدراز کشتن انتخابات.
غزالی صاحب، طولانی شدن پروسه انتخابات چی تاثیر گذاشته روی بهای خانه و زمین و خرید و فروش خانه و زمین در بغلان؟
تقریبا تمامی رهنماهای معاملات پلوخمری مرکزی ولایت بغلان بیش از حد ثبت و راجستر خانه های فروشی و کرایه را داره که هیچ کسی تقاضی متقاضی بسیار کم است، عرضه زیاد است، تقاضا کم است و حتی دیوارهای مساجد و بعض مناطق دیگه که اشتهارات سنتگی از زیاد چه خانه کرایه، خانه فروشی و هر خانه که مثلا جعل قیمت داشت حال میفروشنش به 5 لک 6 لک الی 7 لک، بیشتر از این کسی نمیخره و هیچ کسی هم علاقه من به خرید و فروش خانه نیست و عده از اصحاب و فامیلا را من سراغ دارم که رفتن مهاجر شدن به کشورهای دیگه، دلیل یعنی مبهم بودن نتیجه انتخابات و احتمالا پس از دههای ای که چی باید چی میشه نگران ازی بودن و رفتن.
و کوتا شما حتما با مردم عادی در تماس هستین، چی میگن از نامزدان ریاست جمهوری، مشخصا چه تقاضایی دارن؟
والا از یک کارگر عادی که سر چوب کار میکنه تا یک تجار، همه از یه شاکی از این وضعیت بحرانی انتخابات هستن و اینا میگن که خب اول میگه ما اشتباه کردیم که رای دادیم، ولی که رای دادیم در هر حال باید همی کاندیدا محض رضای خدا با هم جور بیان به خاطر آرامی و آسایش ملت با خود جور بیان و یک راهی را بسنجه که ملت از این سردرگمی از این بدبختی نجات پیدا بکنه.
گفتگویی بود با بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله و اکنون سحر لیوال شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب به اظهارات اخیر قماندان طالبان پنجابی و توافقات میان نامزدان ریاست جمهوری پرداختند. روزنامه سرنوشت از قول شورای امنیت ملی نوشته که در عقب موقف اخیر طالبان پنجابی آیسای پاکستان قرار دارد. در ادامه مطلب آمده است که استخبارات پاکستان می خواهد جنگ در افغانستان را گسترده تر بسازد و کشتار افغانهای بیگناه را افزایش دهد. روزنامه ویسا به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی نوشته که اردوی پاکستان زیر نام پنجابی های طالب می خواهد نظامیانش را به افغانستان بفرستد. اسمت ماویه رهبر طالبان پنجابی درست قبل اعلان کرد که پس از این به عوض پاکستان فعالیت هایش را در افغانستان تشدید می بخشد. روزنامه محور هم در صفحه اولش نوشته که رهبری جنگ جاری در افغانستان به دست پاکستان است. روزنامه آرمان ملی هم سرمقاله اش را زیر عنوان پاکستان برای خود امنیت و برای افغانستان ویرانی می‌خواهد نوشته است. از سوی دیگر همین روزنامه تبصره‌ای را در مورد توافق میان نامزدان ریاست جمهوری به نشر رسانیده است. روزنامه ویسا در صفحه اولش به نقل از شماره از آگاهان و اعضای تیم تحول و تداوم نوشته که چنین به نظر می‌رسد که برخی علاقات خارجی در به توافق رسیدن میان نامزدان موانع ایجاد می‌کنند. عنوان سرمقاله همین روزنامه است که احترام به قانون یگانه راه حل مشکلات و اختلافات است. در ادامه آمده که ایجاد حکومت وحدت ملی در اوضاع فعلی در کشور یک ضرورت است. سرمقاله نویس نوشته حکومت وحدت ملی به معنی تقسیم قدرت نیست. به باور نویسنده مردم افغانستان تجربه تلخ تقسیم قدرت را گذشتاندند و هیچ کس دیگر نمیخواهد این مسئله باز هم تکرار شود. روزنامه آرمان ملی به نقل از اعضای تیم تحول و دوم نوشته که به امضای توافقنامه نزدیک شدند. در این روزنامه هم به نقل از اعضای تیم اصلاحات و همگرایی آمده است که تاکنون بنبست انتخاباتی در هم نشکست است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. استراتژی مقابله با جنگجویان گروه دولت اسلامی به عنوان یک ائتلاف بین‌المللی در حال شکل گیری است. این را وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا بیان کرد. این در حال است که کشورهای غربی دیروز تعهد کردند که کمپین تهاجمی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی را شدت می‌بخشند. بیشتر در این مورد از فرشتن نگاه بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که استراتژی مقابله با جنگجویان گروه دولت اسلامی به عنوان یک ائتلاف بین المللی در حال شکل گیری است. کری دیروز در یک برنامه تلویزیون CBS گفت تعهدات در زمینه کمک نظامی و پیشنهاد برخی کشورها برای اعزام عساکر فوق‌العاده او را دلگرم نموده است. این اظهارات را وزیر خارجه آمریکا هنگام مسافرتش به قاهره اندکی پس از آن ابراز نمود که گروه دولت اسلامی یک نوار ویدیویی سربریدن یک کارمند خیریه بریتانیا را منتشر کرد. با نشر این نوار کشورهای غربی دیروز تعهد کردند که کمپاین تهاجمی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی را شدت می‌بخشند. شبه نظامیان دولت اسلامی دیروز یک نوار ویدیویی تازه که سربریدن یک کارمند خیریه بریتانیایی را نشان می‌داد نشر کردند. وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که ویدیوی نشر شده واقعی به نظر می رسد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تعهد کرده که کشورش برای دستگیری قاتلان دیوید هانس امدادرسان بریتانیایی هر آنچه در توان دارد انجام می دهد.
Step by step, we must drive back.
او میگوید ما باید گام به گام داعش و اهداف این گروه را بقب برانیم، ضربه بزنیم و در نهایت از بین ببریم. ما این کار را آگاهانه، آرام اما با یک عزم و اراده قوی انجام می دهیم و این را به تنهایی نه بلکه با همکاری نزدیک متحدان ما، نه تنها ایالات متحده و اروپا بلکه متحدان ما در منطقه انجام خواهیم داد. قتل دیوید هانس 44 ساله واکنش های جدی را همراه داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قتل دیوید هانس را محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه خواند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است قتل دیوید هانس نشان می‌دهد که چرا جامعه بین المللی باید علیه جنگجویان دولت اسلامی بسیج شود. استرالیا گفته که آماده است 600 سرباز و 10 طیاره نظامی را به هدف پیوستن با ائتلاف بین المللی علیه این گروه بفرستد. پیش از این نیز گروه دولت اسلامی دو خبرنگار آمریکایی را سربریده است. دیوید هانس سال گذشته هنگام اجرای وظیفه برای یک مؤسسه فرانسوی در سوریه اختطاف شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از منطقه بشنویم که سیلاب های اخیر در پاکستان حدود 280 کشته بر جای گذاشته است. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
ریزش باران های سنگین و سرازیر شدن سیلاب های امسال در پاکستان خسارات جبران ناپذیر به مردم وارد کرده است. این را مردم و مقام ها در پاکستان تایید می کنند. در کنار تلفات جانی خسارات مالی هنگفت نیز به مردم وارد شده است. به گفته مقام‌های پاکستان در پنجاب چندین قریه زیر آب شده و محصولات زراعتی از بین رفتند. همچنان در کشمیر تحت کنترل پاکستان و گلگت بلدستان در نتیجه لغزش زمین سرک ها تخریب شدند. احمد کمال سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان در صحبت با رسانه ها گفته است که در نتیجه این حوادث طبیعی تا حالا 280 تن جان دادند. با گفته کمال نزدیک به 2 میلیون نفر نیز در همین مناطق بیخانه شدند. در میان این فاجعه انسانی حکومت پاکستان تلاش می کند تا به آسیب دیده ها رسیدگی کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان ناوقت روز شنبه با سیلاب زده ها در ایالت پنجاب دیدار کرد. او تعهد کرد که با خانواده های متاثر شده از سیلاب هر گونه کمک را انجام می دهند. نواز شریف افزود که خدمت به مردم مسئولیتشان است. در این حال اردوی پاکستان بر روز شنبه با پخش خبرنامه گفت که عملیات کمک رسانی برای سیلاب زده ها در تمام بخش های ایالت پنجاب ادامه دارد. در خبرنامه آمده که صدها نفر توسط هلیکوپترها به مناطق امن منتقل شدند. اردوی پاکستان همچنان گفته که به منظور عرضه خدمات صحی برای نیازمندان، کلینیک های صحی سیار در مناطق سیلاب زده ایجاد شدند. پاکستان در سالهای اخیر شاهد بارانهای موسمی و سرازیر شدن سیلابهای شدید بوده است. گفته شده که در نتیجه سیلابهای سال 2010 هزاران نفر در این کشور جان دادند.
رادیو آزادی در اینترنت
تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بله، azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است.